مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 23 تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 67 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله خداوند متعال قلیل عبادات و توسلات ما رو به کرمش قبول فرموده باشند و این روز آخر ماه مبارک رمضان هم ما رو مورد عنایت خاصه خودشون قرار داده باشند. صلوات قرای عنایت بفرمایید. ما ممکنه این جلسه آخرمون باشه و امروز روز آخر ماه رمضان باشه، آخرین لحظاتی است که در فضای نورانی ماه رمضان تنفس میکنیم. انشاءالله که بیشترین بهره ها رو همین امروز خداوند متعال به همه ما لطف و مرحمت کنن. واقعا خیلی دشوار آدم دیگه از فردا در فضای نورانی ماه مبارک رمضان نیست و اون حال و هوای عادی خیلی غم‌انگیزه، ولی به هر حال باید تحملش کرد. هر کی بیشتر قصه‌دار بشه بیشتر اثر ماه رمضان براش باقی خواهد ماند. هر کسی امروز وداع با ماه مبارک رمضان براش جانکاه تر باشه، آثار و برکات رمضان عزیز تا سال آینده بیشتر براش باقی خواهد ماند. اما به بحث خودمون بپردازیم که در این بحث ما دنبال اثبات این ماجرا بودیم و راه‌هاش رو سعی می‌کردیم پیدا کنیم که دینداری آسان، دین امر سهلیه، امر سخت و دشواری نیست. در این باره چند آیه و روایت آوردم خدمت شما تقدیم بکنم، ببینید چه خبره درباره این موضوع، چقدر جدی نکاتی برای ما مطرح شده. نه تنها دین آسانه، بلکه از ما در قرآن کریم خواستن که شما برید در خانه خدا، از خدا بخواید دینتون آسون بشه، دینداریتون آسون بشه. هم خود دین آسونه، هم می‌فرماید از خدا بخواید. خوبا از خدا میخوان که خدا دینداری ما رو سخت قرار نده. حالا دینداری سخت میشه، چجوری میشه دینداری سخت میشه؟ خیلی مسئله قابل توجهیه که ما باید حتما بهش نگاه کنیم، هم از نظر اجتماعی هم از نظر فردی مسئله فوق‌العاده مهمیه. در سوره بقره آیه 185 می‌فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این یک آیه که خدا میخواد بر شما آسون بگیره، نمیخواد به شما سخت بگیره. خدا بنای سخت گیری نداره. بعد سوال مهمی پیش خواهد اومد که اون سوال رو مطرح میکنم و پاسخش رو عرض میکنم. یا در آیه دیگری در سوره حج آیه 78 میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا در دینداری به شما سخت نگرفته. یا در اون آیه ای که قطعه ای از این آیه رو قبلا خوانده بودیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به اندازه وسع آدم به آدم تکلیف میکنه، تکلیف مالا یوتاق که نمیکنه که. بعد از این که این مطلب رو بیان می‌فرماید، میفرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا اگر خطا کردیم. حالا یکی خیانت میکنه، بله، یکی متوجه نیست، فکر میکنه مسئله رو اینجوری باید انجام بده، فکر میکنه مثلا دو سال یه بار باید خمس بده، نمیدونسته تا حالا، پرسیده بوده یکی بهش اینجوری گفته، میشه خطا. پیامبر گرامی اسلام میفرماد از امت من دو چیز برداشته شده، یکی اینکه فراموش کنن، کلن فراموش کرد نمازشو بخونه، اینو خدا نمیبره جهنم، نه کلن هر روز فراموش بکنه، آدم هر روز که فراموش نمی کنه. مثلا یه روز فراموش کرد، خدا این بنده خودش رو مورد عفو و عنایت خودش قرار میده. البته ریشه دار فراموشی، هر کسی هر چیزی رو فراموش نمی کنه. میتونن از آدم سوال بکنن که تو چه شخصیتی داری که این چیزا رو فراموش میکنی؟ فراموشکاری تو دین اصلا خوب نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد لا ینسا ما ذکر، چیزی اگر به انسان تذکر داده بشه به متقی، هیچ وقت فراموش نمی کنه. ولی در این حال اینجا دعا آمده که خدا با ما سختگیری نکن، اگه فراموش کردیم یا خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن. بعد عبارت بعدی مهمه که موضوع بحث ماست، همهش مهمه ولی عبارت بعدی موضوع بحثه، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خدایا دستور سنگین دینی که نتونیم انجام بدیم گیر کنیم به ما نده. آقا این چه درخواستی الان تو قرآن نوشته؟ مگه خدا این کارو میکنه؟ مگه خدا دستور سخت میده که شما رفتی درخواست میکنی خدا دستور سخت به من نده؟ مگه خدا دستور سخت میده؟ اول آیه فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و شما از مرحله پرده هستی داری میری این سوالو از خدا میکنی؟ اینجا خود خدا میفرماد این سوالو از من خوبا میپرسن و خوبه که بپرسن، تایید میکنه خدا این مسئلت مردمان خوب رو، این گدائی رو تایید میکنه. شما هم اینو بگید ولا تحمل علینا، خدایا به ما تحمیل نکن اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اسر رو به ما تحمیل نکن. بعد همچنانی که این اسر رو بر قبل از ما یا تحمیل کردی، خدا قصه‌هاشو به ما گفتی ما فهمیدیم، حالا به کیا خدا قبلا سخت گرفته تو دین داری؟ اصلا مگه خدا سخت میگیره؟ بابا خدا که سخت نمیگیره، اصلا چرا لازم شد اینجا شما اینو درخواست بکنی؟ خدا به کیا سخت گرفته؟ مگه برا نبود خدا به همه آسون بگیره؟ جوابش رو عرض میکنم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ادامه آیه، خدایا چیزی رو که ما طاقت نداریم به ما تحمیل نکن. بابا مگه خدا تحمیل میکنه؟ به قبلی ها تحمیل کرده دیگه، صداشو در نیار. کما حملتم علی الذین من قبلنا، بابا اینجا که نوشته آخه خدا که تحمیل نمیکنه که، ما قاطی کردیم. حالا این مسئله رو انشاءالله حلش کنیم. وعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آیا دین خدا سخته؟ نوچ، یه نوچ محکم که جای 10 تا نه کار بکنه. دین خدا سخت نیست. آیا دینداری دشواره؟ نه خیر، نه به هیچ وجه. ولی گاهی از اوقات در برخی از شرایط دینداری سخت میشه، هشدار. آیا خدا تکلیف طاقت فرسا میکنه؟ اساسا نه، اولا نه، ولی تو بعضی از شرایط کار یه جوری میشه که کار گره پیدا میکنه. بعضیا خودشون موجب میشن دینداریشون سخت بشه، خودشون موجب میشن. داستان گاو بنی اسرائیل رو شنیدید؟ اومدن گفت دو تا قوم دعواشون شد. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یکی از ویژگی‌های وحشتناکی که دارن اختلافات درونیشونه. اختلافات درونیشون در تاریخ در قرآن آمده. خیلی اینا نسبت به هم دیگه بیرحم و وحشی بودن. حالا یه قوم آواره تو بیابون دارن میرن، قضا میخواد بیاد. نه، قضا که ایراد دیگه شونه، مثلا اینا میخوان چشمه داشته باشن، هر کدوم یه زندگی ده. میگه ما 12 گروه هستیم، نمیشه همه که از یه چشمه آب بخوریم، ما دعوامون میشه. بابا جمع شید، شما تا دیروز آواره بودید، بردگی میکشیدید، بدبختی میکشیدید، آبشون با هم توی جوب نمیره. از روز اول ایرادهای مختلفی داشتن، الان هم میبینید که جهان رو دارن به نکبت میکشن، تمام ایرادهای خودشون رو دارن به دیگران میدن. بگذاریم، یکی از ایراداشون سوالهاشون بود که مشهور شده به سوالهای بنی اسرائیلی. میگه آقا تو هم سوالهای بنی اسرائیلی میکنی؟ دو قومشون با هم دعواشون شد سر یه کشته ای. اینا گفتن تو کشتی، اون گفت نه خودتون کشتید. بنا شد حضرت موسی علی نبی نا و علیه السلام کمکشون کنه. خدا وحی فرستاد یه گاوی رو بکشن، مثلا حالا به امر خداست این خاصیت رو داره، خونش رو بزنن به این، مرده زنده بشه، بگه کی اینو کشته. داستان سوره بقره همینه دیگه، به خاطر همینه اسم سوره بقره شد بقره. همه ادیان، یهودیا، مسیحا، همه این داستانو بلدن. بعد اینا اومدن گفتن که گاو که هر گاوی که نمیشه که، منظور خدا چه گاوی بوده؟ گاو زیاده. آقا یه گاوی باشه دیگه. نه باید بگیم، نمیشه اینجوری. بابا شما مثل این که گرفتاری ها، شما میخوای کارت را بیفته، گیر دادی ها، برو یه گاو بکش. نه خیر، کدوم گاو؟ آخه من نمیدونم کدوم گاو بکشم. این آیه همه گاو، کدومش رو بکشم؟ خدا میفرماید سوال کردی؟ حالا منم جواب میدم. باید مثلا این ویژگی رو داشته باشه، سنش اینقدر باشه، بار نکشیده باشه، بچه نزاییده باشه. گفتن آخه اینجوری هم زیاد داریم. خدای عجب، اینا پررو هم. بابا یکیشونو بگیر بکش. سوال کردی؟ سوال بی خود کردی؟ خب حالا بگی جوابشو. آقا یه گاوی باشه با این مشخصات. دیگه تو دنیا میگشتن یه دونه گاو بود، مجبور شدن نصف ثروتشونو بدن تا اون یه دونه گاو رو از اون آقا پسر بخرن. اون به یه چه روزی رسید که احترام به پدر میذاش، پدرش هی دعا میکرد که انشالله نصف ثروت بنی اسرائیل برسه، این ثروت بهش رسید. داستان گاو بنی اسرائیل مفصله. تو روایات اهل بیت میفرماند اگه سوال بی جا نمی کردن کارشون سخت نمیشد. بابا خود اولش که گفت چه گاوی رو بکشید که نگفت چی، که بگو چشم برو با خدا کل کل نکن، با خدا کل کل نکن. گاهی ما سوال بنی اسرائیلی میکنیم. حالا بذارید روز قیامت بشه. الان من این داستانی که برای شما تعریف کردم جالب بود؟ بله، داستان سوره بقره جالبه. خب میریم صحرای محشر، انشالله جامون خوب باشه تو صحرای محشر، صندلی بهمون بدن. اینقدر از این داستانای جالب خواهید دید که حد و حساب نداره تو زندگی همه آدم ها. بعد میبینین کیا راحت میرن بهش و خوب جایی هم میرن. آدمایی که فضول باشی نیستن، آدمایی که سپیچ گیر نمیدن، آدمایی که خودشون هم سهل میگیرن. گاهی از اوقات خود ما کار خودمون رو سخت میکنیم. مثلا در احکام طهارت و نجاست ما ها کار خودمون رو سخت میکنیم. میگفت حضرت امام اومده بودن فرانسه، بفرمایید اونجا رفته بودیم توی خانه ای، امام رفته بودن استحمام کنن، عرق بدنشون رو بگیرن. حاج صد احمد آقا دستور میدن به بچه‌ها که بچه‌ها برید از این مغازه نزدیک یه حوله بگیرید، یه حوله بگیرید برید آقا خودشونو خوش بکنن. بعد میگه تا حوله رو بگیرن اومدن دیدیم امام لباس پوشیده اومده بیرون. امام شما کجا خوش کرد؟ خوش چیکار کردید؟ یه حوله اونجا آویزون بود. خب این مال خونه قبلی ها بوده که اینجا بودن، مسلمون نبودن اینا. امام فرموده بوده که من که نیدم اونا بزنن اینو به تنشون. تموم آقا؟ آقا تمومه؟ تمومه؟ تمومه دیگه، من که نیدم بزنن به تنشون. و بعضی ها وسواس میشن برای من، هی آب میکشه، آب میکشه، هی آب میکشه. بابا به ما سفارش کردن روی پاتون یه کمی آب بپاشی، بعد رفتید مثلا دستشوی اومدید ترشوی کرد، بگید خب شاید همون، من که یقین ندارم نجسته که، شاید همون آبی باشه که خودم پاشیدم، ببوی بیرون. ای بابا گیر میدی شما. اما گاهی ما خودمون کار خودمون رو سخت میکنیم. تا اینجاش جالب بود؟ بله. از اینجا به بعد جالبتر هم میشه. تا اینجا که یقه شما رو نگرف که، الحمدلله. شما که گیر سفید شد نمیدونم، بفرمایید خودتون کار خودتون رو که سخت نکنید. خدایا به ما توفیق بده ما خودمون کار خودمون رو سخت نکنیم. پول پیدا کرده بده ببینم مال کیه، من به چرا میگیری؟ یعنی ما تا یه سال تو دستت باشه تا به صاحبش بدی، بیکار بودی گرفتی. خیلی بعضی وقتا ماها کار خودمون رو سخت میکنیم. این چند تا نمونه ابتدایی که دستگرمی همچین آماده بشیم برای وارد شدن به قسمتهای بعدی ماجرا. پدره اومده میگه که پسرم از من پول میگیره به زور، بهش پول بدم میبره پولش رو مشروبات و حرام مصرف میکنه. گناهش گردن منه؟ میگم آره. میگه بهش ندم دزد میشه. میگم خب بهش بده. میگه بهش بدم مشروبات مصرف میکنه. بدم؟ میگم نده. میگه آخه ندم میره دزدی، دو تا گناه میکنه. میگم خب پولو بهش بده. میگه خب من چه خاکی به سرم بریزم؟ میگم من چه میدونم، من چه میدونم. ببین کجا کم گذاشتی برا خدا، خدا پیچوندته. آقا درست شد دیگه. آقا در خانه اگر کس هست چند حرف بس هست؟ آیا تا حالا کاری کردی خدا بپیچونده؟ پول به خانوادت کمک نمی کنی؟ زن و بچه خودت بهشون خوب نمیرسی، سه برابرشون مجبور میشی به چه آدم های درب داغونی پول کمک کنی، دردت هم میاد دادم نمیتونی بزنی. نیچه خاکی به سرم بریزم، خدا هم روز قیامت یه لنگه نگرت میداره میگه جواب بده بینم چه این پولا رو دادی به اونا. بابا بدبخت شدم، رو دروازی کردم، آبروم گرفتار بود، ال شده بودم، بل شده بودم. خدا ببین خب این پولا رو داده بودی به خانومت، به بچت، الان اینجوری پیرت دره میومد. آقا دینداری اصلش آسونه، وقتی سخت میشه سخت میشه، سخت شدنش مقدماتش دست خودمونی، کاری نکنیم که دینداریمون سخت بشه. دعا کنم، یه دعا کنم، یه حالی ببریم. خدایا دینداری ما رو سخت نکن، ما رو دچار وضعیت پیچیده در دینداری نکن. جالبه آره؟ حالا دیگه بازم جالبه؟ دیگه جالب که نیست که، مصیبته. یه داستان بگم، مو به تن آدم سیخ میشه خدا شاهده. چرا یه دونه بگم؟ دوتا میگم برات. اول بازم یه دعا کنم، دست به دعا الان هستی، الان دست به جیب نشدی، ما خدایا ما رو از فتنه های آخر الزمان در امان بدار. حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام رفتن کوه مناجات، برگشتن دیدن که قومشون یه عده مشرک شدن. چی شد آقا؟ خلاصه دیگه، خلاصه هیچی، دستور از جانب خداوند متعال اومد همه قوم باید عذاب بشن. خدای نصفی مشرک شدن، اون نصفی چه بلایی بناست تو سرشون بیاد، چه گناهی کردن؟ میفرماد اون نصفی وایسادن اینا رو نگاه کردن، چون اینا وایسادن اونا رو نگاه کردن، حالا همه باید بلا بشه. خدای خدا چه بلایی بناست بیان؟ اونایی که گناه نکردن شمشیر بردارن برادر و خواهرشون بکشن، از این بدتر میشه؟ توی شهری بلای اینجوری بیاد؟ این دینداری سخته دیگه. تو تفسیر نوشته این آیه قرآن که میفرماید کما حملته علی الذین من قبلنا، منظور همین بنی اسرائیل که از بس بد دینداری میکردن سخت میشد دینداریشون. تموم آقا، خدا بلا نازل نکنه، بلا پیش بیاد سخت میشه. چرا سخت شده؟ خودت سخت کردی عزیز من، خودت پا دادی به سختی ها، خودت میدون دادی، خودت این کارو کردی. دینداری سخت نیست، آسونه. اینا آب خوردن، خودت کارو سخت کردی. یه همچی اتفاقی تو حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام افتاد. بذارید کمی صرف با هم صحبت کنیم، بالاخره اینا اتفاق افتاده دیگه. اما نگیم که اینجوری نیستش که بعد بگن چون اینا نگفتن و نمیدونن خبر ندارن پس اون اتفاق نیفتاده. نه، چرا افتاده؟ امیرالمومنین تو جنگ صفین وایستاده بودن، یاران امیرالمومنین دو گروه شدن، یه گروه کسانی که گفتن یا علی صلح رو قبول کن، یه عده این گفتن نه یا علی اگه جنگ بکنی ما باید می جنگیم. ولی اونایی که می گفتن یا علی اگه جنگ کنی ما باید می جنگیم، به این کسانی که می گفتن یا علی صلح رو قبول کن هیچی نمی گفتن، لالمونی گرفته بودن اونجور نگاه می کردن. امیرالمومنین هرچیشون نگاه می کرد، خب بابا اگه شما قبول دارید که من با اینا به جنگم، خب به اینا یه چیزی بگینا دارن من می کشن. خفه خون گرفته همجا نگاه میکنن. بلایی که نازل شد چی شد؟ این گروه تبدیل شدن به خوارج. امیرالمومنین فرمودن که خب حالا شما روز اول با زبون جلوی اینا رو گرفته بودی، تموم بود دیگه، حالا شمشیر بکشید بریم اینا همه رو بکشیم. نصف شهر کوفه امیرالمومنین، نصف شهر دیگر رو قتل عام کردن. امیرالمومنین با شمشیر بایستد چی کار کنم؟ خدا چی کار کنم از دست این مردم؟ من دارم راستشو بی درواسی بهت میگم، دردت میخواد بیاد، فدای دردت بشم که برای امیرالمومنین میخوای رنج بکشی. اون وقت امیرالمومنین میومد یتیمای کوفه رو قضا میداد، هیچ کی علی رو تحویل نمیگرفت. چرا؟ خب حق داشتن خاک بر سرام. آقا اگه حق داشتن چرا خاک بر سرشون؟ اگه خاک بر سرن چرا حق داشتن؟ حق داشتن خاک بر سرام. میگفتن علی مردم رو کشته اومده داره به یتیمامون غذا میده. این چیزی ما جمعش کنیم. این داری سخت میشه. دین داری بعض وقتا سخت میشه. چرا سختش کردیم؟ کجا سختش کردیم؟ خدای ما رو از فتنه های آخر الزمان خلاصی عنایت بفرما. نه مثل اینکه شما همچین حسابی دست به دعا نیست، روز آخر ماه رمضونه ها. ما اگه امروز این دعامون مستجاب نشه، شما فکر نکنید پس فردا مستجاب میشه. اصلا پس فردا گیر نمیاریم هم دیگر دعا کنیم. دیدی جمعه این چه وضعی تو شهر پدید اومده بود؟ اسرائیل بشکم میزد دیگه برای خودش. آدم کارش به اینجا برسه که مرجع تقلید بشه، بعد وایسه پشت سر شعارهایی که اسرائیل خوشش میاد. من به شما بگم اگر این چراغ انقلاب اسلامی تو ایران خاموش بشه، اسلامی که تو جهان هست تماما خاموش خواهد شد. غزه رو یه شبه میگیرن، لبنان رو یه شبه با خاک یکسان میکنن، همه اونا پشتگرمیشون ایرانه، همه جمع میشه، همه راحت. اسلام میشه مثل مسیحیت تحریف شده زیر سلطه یهود. این حرف امامه که اگر نظام جمهوری اسلامی لطمه بخوره دیگه اسلام سر بلند نخواهد کرد. اینو زمان جنگ میگفتن امام، الان هم اینطوره. حضرت امام جمله ای رو فرموده عجیب، بعضی سیمبوکسل پاره کردن پای این جمله، آبروغن قاطی کردن. فرمود چی از حضرت امام؟ فرمود اگر امام زمان علیه السلام هم الان بود، خودشو فدای جمهوری اسلامی میکرد، چون این جمهوری اسلامیه که مقدمه ظهور داره درست میکنه. شما نبینید تو عراق مردم مسلمون دارن مقاومت میکنن؟ شما نبینید اسلام اروپا و همه جا رو گرفته؟ تیزهوش باش، قلش ایرانه، قله رو بزنن همه جا رو نابود کردن. فعلا موفق شدن 4 شعار به نفع اسرائیل تو خیابونا روز قدس را بندازن. پشتش نگاه میکنی کیان؟ همه بچه مسلمان ها. آدم جواب دنیا رو چی بده؟ یه جوون آمریکایی مسلمان شده بود، اومده بود ایران، با من صحبت میکرد، شروع کردیم با هم صحبت کردن. اولین سوالی که میکرد بود 10 پیش، میگم آقا ما فقط این نگرانی رو داریم، شنیدم تو ایران خانوما دختر چرخه سوار میشن، به حجاب علاقه ندارن، حجاب زوری شده، داره بساط جمع میشه. گفتم نه بابا خیال راحت باش، اصلا اینجوری نیست. اینقدر بهش توضیح دادم. خب بله 4 هم بی حجابن، چند تا هم با حجابن، ولی رونق داره. توضیح دادم، آه ما خیالون راحت شد. فقط کافیه اسلام ایران نگیره. واقعا خدا هوشیاری رو از انسان نگیره، عقل رو از انسان نگیره، هدایتش رو از انسان سلب نکنه، و الا چه کسانی چه کارهایی خواهند کرد. می فرماید امر به معروف و نهی از منکر نکنید، جلوی باطل وای نسی می پیچونمت. یه دعایی مشتی بکنم، شما مشتی الهی آمین بگین. خدایا به حق ماه رمضان جامعه ما رو نپیچون، امتحانای سخت از ما نگیر، خدایا فتنه رو در نطفه خفه بگردان. چرا کنیم؟ بذار 4 دعای مهربونترم بکنیم. خدایا اینایی که گمراه شدن به حق این رمضان عزیز که شب آخر ماه رمضان وعده کردی همه گناهکارا رو ببخشی. اینقدر پیغمبر اکرم شبا مینشست گریه میکرد برای منافقین؟ گریه میکرد تا آیه نازل شد پیغمبر بس دیگه، برای همه که استغفار نکن که. شیخ علی تهرانی بود، رفته بود، آقا بعض از جوان ها نمیدونن، میبینن که یه روحانی، یه آدم درست حسابی انقلابی خراب شده، خیلی میخوان شاخ در بیارن. میگم بابا شاخ در نه، از این چیزا زیاد دیدیم ما. حالا بعضی ها که ادعای مرجعیت تقلید میکنن، اصلا مرجع تقلید نیستن. تو حوزه برو ببین علما نجابت دارن، حرف نمیزنن، 2000 قبولشون دارن به سواد. مرجع تقلید سر خودن، چی آدم بگه؟
اخلاق یه بچه طلبه معمولی حوزه رو ندارن. ولی شما ببین حضرت امام اومد، وقتی اومدن ایران بعضی مرجع تقلیدای درست حسابی محکم بودن که امام رفت خونهشون، نه که اونا بیان پیش امام. بعد خراب شدن، زندان شدن، رفت. تو کودتا ما خواستن شرکت کنن. یکیش همین آقای شیخ علی تهرانی، روحانی انقلابی، سخنور، نمیدونم کتاب اخلاق بنویس. تنها کتاب اخلاق اسلامی فارسی که من نوجوانیم کتابدار بودم، تو یکی از مسجدهای تهران عبابیمون امام جماعت اونجا بود، تنها کتابی که ما میشناختیم کتاب قطور، شاید 300 صفحه‌ای مثلا بود، کتاب قطع وزیری ایشون نوشته بود. وقت فحشای چارواداری که جوانای این جلسه روشون نمیشه به کسی بگن، اون میرفت تو رادیو عراق، پشت رادیو عراق به امام میداد. همه میگفتن، اطرافیان حضرت امام میگفتن مواظب باشین امام وقت صحبتای اینو نشنوه. وقت اونجا نشست میگفت من شاگرد امامم، من میدونم این مرد. آقا اینقدر ضد حال میزد، همه هم میگفتن بیا آقا نگاه کن این شاگردشه. مثل ابولهب که دنبال پیامبر را میافتاد، میگفت آقا من عموی ایشونم، من میدونم، خبری نی. الان که چیزی نشده. بعد میگفتن که مواظب بودیم امام رادیوهای بیگانه رو گوش میکنه، صحبت‌های شیخ علی تهرانی گوش نکنه. بعد چی شد؟ میگفتن که یه بار دیدیم که امام نشسته داره گوش میکنه صحبتشو. عکس العمل امامو خواستیم ببینیم چیه. دیدم امام سیر که فحشای او رو گوش کرد. بعد فرمود که من خیلی میترسم برای عاقبت ایشون. دعاش میکنم. میترسم عاقبت به خیر نشه. الهی فدات بشم امام. چند تا دعای مشتی بکنیم ببینم. شما امروز بگیرید آسمان باران رحمت، روز آخر ماه رمضان خدا میخواد دیگه همه رو ببخشه، بگیرید. من نمیدونم چی کار میخواید بکنید، مردم دستم به دامنتون، اینا رو بگیرید از خدا. خدایا تو سیاسیون مملکت ما هر کی هر اشتباهی کرده امروز نور به قلبش وارد بگردان، گناهان و اشتباهاتش رو ببخش و برطرف بگردان. سیئاتی که اتفاق افتاد توی این انتخابات، از هر طرفی هر سیئه ای اتفاق افتاد، خودت ببخش و بیامرز. چی بگی؟ اخلاق بچه حزب اللهیا رو خوب بگردان. توانایی های ضد انقلاب رو کم بگردان. اشتباهات مردم ما رو برطرف بگردان. خدای ما اینا رو از صمیم دل گفتیم الهی آمین. دستمون که دیگه به ماه رمضان نمیرسه، ولی با این دعاهای شما خدا شاید اگه کسی بعد از ماه رمضان با این شبای قدر بازم منحرف بمونه، این وضعش خیلی خرابه با این دیگه بعید درست بشه. با چی میشه دینداری سخت میشه؟ فدات شم خودت سختش میکنی دیگه. رو دادی آسترم میخواد، شیطون اینجوریه، رو بهش بدی آستر میخواد، حالا آسترش هم بده. بابا نامردونم به زور میگه حالا که دادی حالا آسترش هم بده. شیطون اینجوریه. دینداری خودتون رو سخت نکنید، زیاد استغفار کنید. امروز تا غروب وقت دارید، شاید امشب ماه رمضان تمام شد، امروز تا غروب وقت دارید. کیپا محکم کامل استغفار بفرمایید. استغفار که بکنی از گناه‌های گذشته، دینداری آینده دوباره آسون میشه. خدا همچین یه میپیچونه دینداری آدم رو سخت میکنه. خدایا این که ما بیفتیم توی جلسه ای که مجبور بشیم رو دروایسی غیبت گوش بکنیم، ما رو توی همچین رو دروایسی هایی ننداز. ببین اگه افتادی خدا میگه ببین قبلا چیکار کرده بودی، قبلا چیکار کرده بودی، کارت سخت شد. قبلا چیکار کرده بودی کارت سخت شد. یکی از این سیاسیون به یک کسی گفته بوده که چیکار کنم الان مردم از من انتظار دارن، من نمیدونم
راهو ادامه بدم. یه چیزی شبیه به این مثلا منم بیام تو این جریان این کارا رو بکنم. گفتم خب نکن. گفتم خب چیکار کنم الان گیر کردم. گیر خدا نکن آدم گیر بکنه. عمر صد خاک بر سر میگفت گیر کردم، میترسم این شمر ملعون دستم رو به خون امام حسین آلوده کنه. میومد به امام حسین صحبت میکرد، میگفت امام حسین بیعت رو بپذیر، من گیر کردم. عمر صد میگفت من گیر کردم. لا اله الا الله. خدا ما رو گیر ننداز، خدا ما رو گیر ننداز. به حق امام حسین، به حق امیرالمومنین. زبیر اومد با امیرالمومنین صحبت کرد. امیرالمومنین فرمود زبیر بیا اینجا، ببینم بیا اینجا صحبت کنیم، ببینم چرا میخوای با من بجنگی. باش صحبت کرد، متقاعدش کرد. فرمود یادت پیامبر اکرم فرمود زبر یه روزی شمشیر میکشی به صورت علی در صحرایی که مشخصاتش اینه؟ گفت آره یادم افتاد. گفت نکن. آخرش میدونی چی گفت زبر؟ گفت خب من چیکار کنم الان؟ من دست بکشم از این نبرد با تو، زنای بصره منو مسخره میکنن، میگن جازن، گیر کرده. آقا گیر کرده، دیگه باید بیدینی کنه، گیر کرده، باید تا آخر راه بره، گیر کرده، پیچوندتش خدا. فرمود حالا تو به مسخره زنای بصره نگاه نکن، عوضش خدا باته. گفت برم صحبت کنم میرم چیکار کنم. اومد به پسرش گفت من نمی جنگم. پسرش عربده کشید عبدالله ابن زبر، نمیشه، آبرو عزت ما رو میخوای ببری؟ مگه چه خبره؟ میزنیم، علم میکنیم، بل میکنیم. گفت آخه بابا من یادم نبود اون روایتی که پیامبر اکرم فرمود تو یه روز اینجوری میشی، مواظب باش. الان علی ابن ابی طالب یادم انداخت. آقا این داستانو بگم تا آخرش براتون؟ خیلی متاسف میشه آدم، ما اصلا حال آدم گرفته میشه، جگر آدم به خاطر زبیر بدبخت میسوزه. حیف این جگر نیست برای زبیر بسوزه. پسرش گفتش که حالا میخوای جنگ نکنی، ما جنگ میکنیم، تو جنگ نکن. آه یه بارقه امیدی اومد زبیر فرار کنه. گفت ولی برو یه دور بزن، یه عربده بکش، بفهمن جا نزدی، بفهمن تو شجاعی، ننگ برای ما باقی نمونه، بعد بیا برو. گفت باشه این راه حل خوبیه. آقا این اومد ای خدا، اومد شروع کرد به جنگیدن و امیرالمومنین نگاه کرد فهمید قصه چیه، صدا زد لشکر جا خالی بدید به دورشو بزنه، این فقط میخواد هارت و پورت بکنه بره، ببینیم میره که نجنگه. آقا اومد یه دوری زد و یه هارتوپورتی کرد و عربده این کشید و همه هم جا خالی دادن، رفت به سمت لشکر خودش، گفت دیدید من چجا اون حمله کردم، حالا شما حمله کنید. جنگ شروع شد. آقا این شجاعتی که نشون داده بود گرفتش، گفت یه کمی بجنگیم ببینیم چی میشه. تق زدن گردنشو بریدن. حالا بفرمایید فعلا جهنم ببینیم چی میشه، بعد حالا هم دیگر رو میبینیم. آدم گیر نکنه، موافق ناله بزنیم با هم این آیه قرآن رو دوباره با هم بخونیم. چقدر آیه مهمیه. خدایا دینداری ما رو یه کاری نکن. ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. چیزی که ما طاقت نداریم به ما تحمیل نکن. یعنی خدا نذار من دینداری رو سخت بکنم. خدا گناهایی که دینداری ما رو تو زندگی فردی و اجتماعی سخت میکنه، همه اون گناه ها رو از صاحب بخش رو بیامرز.
آقا شما که نمیگید این چقدر دعا میکنه این وسط سخنرانی، حرف تو بزن دیگه، چرا اینقدر دعا میکنی؟ نظرتون چیه؟ دعا میکنم خوبه؟ میگید بله برای اینکه دلم نشکنه؟ من که دلم نشکنه؟ نه واقعا بگید، نظرتون رو بگید. من یه مدتی عادت کردم وسط سخنرانی یه دعا میاد، میگه خود دعا کنی، مردم هم که نشستن برای خدا پیغمبر دیگه. آها وسط دعا دارم سخنرانی میکنم. جالبه. خب خوبه دیگه، جلسه دعا نشستید، ثوابش بیشتر از نمیدونم سوالا ثواب کدوم بیشتره. تفکر یه عبادت، ذکر یه عبادت، هر کدوم ثواب خاص خودشو داره. واقعا بد نیست من وسط صحبت هی دعا میکنم؟ برای مجلس گرمی نیست دا، میدونید که برای حواس جمع کردن نیست. شما که میدونید چقدر ماشاءالله دارید گوش میدید، بنده رو تحمل میکنید. واقعا دلم میخواد دعا کنیم، بگیریم از خدا. تعدادمون 40 تا بیشتره، ماه رمضان، ظهر، بعد از نماز، جای نمازت نشستیم. دینداری بعضی از اوقات سخت میشه، ولی ما خودمون دینداری خودمون رو سخت میکنیم. اگر دینداری خودمون رو سهل بکنیم، دینداری هیچ وقت سخت نمیشه. درست عمل بکنیم. بذارید کمی مثالهای کوچیک‌تر بزنم، مثالهای زندگی فردی بزنم. مثلا میاد میگه که آقا ما نمیدونیم این خواستگار اومده ازدواج بکنیم یا نه، نمیدونم چی و اینا و اینا و اینا. پیچیدیم، چند بار استخاره کردیم، یه بار بد اومده، یه بار خوب اومده، حالا این رفته اون اومده، اینو میگه اونو میگه، نمیدونیم چیکار کنیم. بهش میگم الان کفه به سمت قبول کردن این ازدواج یا به سمت قبول نکردن؟ میگه کفه به سمت قبول کردنه. میگم خب قبول کن. میگه آخه میشه حسابی؟ گفتم بگو خدا توکل به تو، من عقلم بیشتر نمیرسه. اگه تو مخالفی به همش بزن، ما رفتیم رو حساب تو. گفت همین؟ گفتم آره همین. برو این فردا اگر خدا نخواد بهت زنگ میزنه میگه من پشیمون. گفت نه آقا این دو سال سمج گیر میده، ال میشه بل میشه. گفتم توکل کن برو جلو. اگه دلم راضی نشه، گفتم توکل کن دل تو هم راضی میشه. هفته بعد شیرینی آورده بود. آقا ما توکل کردیم به خدا، این شد این شد. من به همین سادگی بود. ازدواج یک کار مشکلی نیست، صد مرتبه استخاره میکنه. جوونه اومد گفت من با دختری صحبت کردم، خانوادمون رفتیم خواستگاری، خانوادمون موافق، پدر بزرگم میگه نه. گفتم حالا چو پسر پدر بزرگت گفته نه، حالا اشکال نداره، جوری راضیش کن ازدواجتون، دختر خوبه تو هم که پسندی، خانواده هم که راضی. گفت آره. گفت برید دیگه. گفتم بابا بزرگم گفته نه. گفتم بابا بزرگت تو فامیل احترام داره، هر رعایت نکردن این حرفش مشکل ایجاد میکنه؟ گفت آره. گفتم خب بگو نه. گفت آقا راحت میگید نه. گفتم بابا تو چیکار داری؟ بقیهشو گوش بده. بگو نه، بعد بگو خدایا ما توکل بر تو، چیزی که فهمیدیم تکلیفمونه جلو چشممونه انجام دادیم، بقیهش با تو. گفت اومد چی میشه؟ گفتم دو حالت داره، یا اینکه خدا میخواسته با مخالفت بابا بزرگت این ازدواج سر نگیره چون به نفع تو نبوده، هیچ، تو پیروز شدی، از این مهلکه جان سالم به در بردی، یا اینکه پدر بزرگت فرداش زنگ میزنه، خدا من همینجوری سر زبونم اومد گفتم ها، فرداش تو بهش به شما زنگ میزنه میگه نخیر من پشیمون شدم، من که مخالفت. گفت نه بابا پدر بزرگ من، مگه علکی حرفش بر میگرده؟ گفتم تو به توکل به خدا معتقدی یا نه؟ برو این کارو بکن. گفت چش بزرگ. هیچ، هفته بعد اومده بود روی پا بند نبود. این پا گفت چی شده؟ گفت ها جاها نمیدونیم، ما شب زنگ زدیم با دختر خانم، گفتیم که ما نمیخوایم، ببخشید، عذرخواهی کردیم، من ناراحت، اون دختر خانم ناراحت، دیگه گفتیم خدایا با وضعی اون مخالفت کرد، ما اینجوری میفهمیم که باید بگیم نه، بقیهش با تو. فردا صبحش با وضعیمون زنگ زد، گفت راستی این دختره رو نه نگفتید که؟ گفتیم چرا، شما گفتین نه، ما گفتیم نه. گفت من کی گفتم نه؟ گفتیم بابا شما گفتین نه. گفت من بیخود کردم گفتم نه. راضی هستید برید بگیرید؟ من فکر کردم دیدم اتفاقا خوبم است. گفتم شما توکل کن به خدا ببین آب خوردنه، سر افطار آب بخور همجوریه. خاطر ماه رمضون نیومد. آقا نمیدونی ما چه مشکل. حاج آقا شما از کجا میدونستی؟ گفتم به خدا نه من کفینم، نه رمالم، نه غیبگوام، من جلو دماغم هم نمیبینم. این روایت هایی که همجوری تو کامپیوتر ما از اینجوری میگیم همینه دیگه. اینا سهل بگیریم، سهلا امرهو. میفرماد مؤمن سهل میگیره، مؤمن سخت نمیگیره. یه لطیفه هم براتون بگم یا نگم، بگم یا نگم، میگم دیگه، نظرخواهی هم نمی کنم دیگه. از خودمون میخوایم مایه بذاریم، غریبه که تو جلسه نیست، میخوایم از خودمون طلبه ها مایه بذاریم، یه تیکه به خودمون بنزین. جای دیگه نهی تعریف کنی برای طلبه ها بخندی، یا من حقم و حلالت نمی کنم. طلبه خانومش وضع هم کرده بود و خرجش زیاد شده بود، میگفت از استادمون که چند صد نفر میرن ازش شهریه میگیرن، منم میرم شهریه میگیرم، میرم بهش بگم دیگه، بگم بابا ما خانوممون وضع هم کرده، یکم پولمون و خرجمون زیاد شده، خرجمون زیاد شده، خرجمون زیاد کنه. اومد گفت آقا ما بچه‌مون اینجوری شده، اینا به دنیا اومده، اگه میشه شهریه رو اضافه کنیم. این آقا هم که نگاه نمیکرد از سر حیا، اینجوری پول بهش داد اضافه. بعد گفت ایشون که منو نمیشناسه درست، بعد نگام هم که نکرد من کدوم بودم اینو گفتم، صدامو عوض میکنم، دفعه بعدم چیکار میکنم؟ اونه دیگه میگه نگی همه طلب ها اینجوری هم. ببین جلسه خصوصی بود، حالا ما ایستی گفتیم دیگه، هم پسر خاله شدیم. بعدش هیچ، آقا دفعه بعد، آقا ما فرزندی پیدا کردیم، آقا یه پول اضافه داد. دفعه بعد آقا یه پول اضافه داد. خب ولی گرفت ها، تا چند وقتی میشه جا داره حاج آقا، حواسش نیست. بعد حاج آقا دفعه سوم که پول بهش داد، بهش گفت ولی قدر خانوم تو بدون ها، هر ماه یه فرزند برات به دنیا بیاد. ما متوجه شدیم به رو نمیاریم، برو دیگه. مومن اینجوری زندگی میکن، چه زندگی قشنگه، قبول دارید آقایون؟ چه زندگی خوب. سخت نگیر، به دلت بد نده، سهل بگیر، توکل بکن. اصلا یه جایی ما در مورد آرامش صحبت میکردیم، اونجا مفصل یه دههی بود صحبتمون در این زمینه، بحث این بود که اصلا فلسفه همه دستورات دینی اینه که آروم باشی. آقا نگاه حرام نکن، نگاه حرام استرس ایجاد میکنه، میدونی؟ وجود آدم رو متلاشی میکنه. دروغ نگو، دروغ استرس ایجاد میکنه. یه سنسورهایی، یه چیزایی، چی اسمش بگو، میذارن رو مغز، یه چی؟ نه دروغ سنج، یه سیمایی داره، اون سیماش الکترودهایی میذارن رو سر، قشنگ اینو، بعد طرف دروغ میگه آنن استرس تو مغزش منون میشه. آقا این دروغ گفت، کی چقدر مسلط باشه، ما چه به خود شکنجه میدی؟ اینا کم کم همینجوری اضافه بشه، خیلی خاصیت ها رو ازت میگیره، خیلی خاصی. زرنگ بازی در نیار، آرامشتو میگیره. آقا نتیجه دستورات دینی رو که نگاه میکنی، میخواد انگار کل دین میشه والیوم ده. حالا والیوم که چیزی نیست، عددی نیست در اینجا بگه. آرامش، آرامش، آرامش. دین هم خودش راحته، هم انسان رو راحت میکنه. دینداری کردن کار ساده، ما میپیچونیم. حاج آقا یه استخاره بکنید بد اومد، عجب. یه استخاره دیگه بکنید ببینید آقا اینم بد اومد، عجب. حالا حاج آقا ببخشید این یه استخاره دیگه بکنید، خرجش هرچی باشه میدین. بابا خرجی نیستش یه استخاره، ولی آخه چی کار داری میکنید که ول کن، راحت باش. به خدا روزی ما مقرر شده. اگر من به یه شهیدی توی بیت المقدس هیدش کمپوت باز میکرد، گفتم چه خبره کمپوت میخوری؟ گشنته یا میخوای شهید بشی؟ لقمات مونده باید بخوری بلنشی بری؟ ما سقمون سیان نبود به خدا قسم. گفت نمیدونم، من شاید دارم شهید میشم بعد آخرین لقمه ها بخورم. آخرین لقمه هاشو که خورد کیف که گفت آخرش الحمدلله شهید شد. گلو لقمه ترکش خود شهید شد. تو نخوری لقمه آخره تو خدا نمیذاره بری. مقرر شد تو باید بخوری. آقا به گناه، گناه اومد پیشتون ها بگو بارا بینیم بابا حال دادی. آقا تو چقدر آدم زاهدی هستی، ماه رمضون کجا میرفتی پای منبر اینقدر قوی شدی؟ بگو نه با خدا قوی نشدم، من میدونم من دست رد به سینش بزنم از راه حلال دو برابرش میاد، من زرنگم راحتم. دین داره اینه. آقا یه جای حرف مفت زدن، حرف مفت، از آبرود نترس، آبرود مایه بذار، آبرود به وسط، آبرود به وسط بینم، آبرود به وسط، آبرو بذار. ببخشید خیلی زشت میخوام مثال بزنم دیگه، الان گیر نیاوردم یک صدم ثانیه هرچی فکر کردم مثال دیگه گیر نیاوردم. این ورق بازا که ورق بازی هم خودش وکیلی بلد نیستیم ما، فقط این یک ورق میذارن رو میز نمیدونم چیه این. یکی میگه آقا چرا باید یاد بگیری اینا رو؟ والا یادم نگیریم همینجوری دست پا شکستی چیزی میگیم بالا منبر، میگه خراب میکنی آخه بعضی وقتا میبینی نداره بذار باشه. مرحوم کافی، شهید کافی، یه روز بالا منبر گفت فلان مقدار پول میده به مشروبات الکلی، یه نفر از پایین منبر گفت آقا بهت گرون فروختن. ارزون درش هم هست. حالا این برگه رو که میذاره وسط، شما آبرو رو قمار نمی کنی، قمار نیست، تجارته. یه کسی داره حرف مفت میزنه علیه ولایت، ولایت خصوصا، ولایت خدا عصبانی میشه. آبرو تو بذار وسط با خیال راحت، بگو نه این حرف مفته، تو هم مرض داری که داری این حرف رو میزنی، اگه مرض نداری منطق داری، اینم دلیلش، بگی مطلبو. آبرو تو بذار وسط، نترس، خدا به ده برابر آبرو میده، ده برابر، نترس. یه پیچ داره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. راستی امروز من از شما یه قولی بگیرم، خرج داره این قول، ازتون هم سوال نمی کنم قول میدید یا نه، باید قوله رو بدید. میخوام پیشنهاد بهتون بدم یه مهمونی بدید، چند نفرش به عهده خودت، یک نفر یا هزار نفر. میخواستم ازت بپرسم موافقی یا نه، دیدم اصلا بیادبی از شما بپرسم موافقی یا نه. دیگه شما حرفی بچه جوجه طلبه رو گوش میکنید دیگه؟ بله. مهمونی بدیم. بعضی ها روز عاشورا نذری میدن، بعضی ها روز 28 صفر نذری میدن، بعضی ها شبای ماه رمضان افطار میدن. در طول سال یه روزه که افطار دادن، شام دادن، روایت براش هست. هر یک نفر رو افطار بدی، امام رضا فرمود، امیر المومنین میفرماید هر یه نفر رو افطار بدی، 1,000,000 پیامبر رو افطار دادی، نه آدم معمولی. بعد حضرت میفرماد ببین اگه چند نفر رو قضا بدی چی میشه؟ اون روز که یه الان بگم سفره میندازی خونت یا نه؟ شل جواب میدی. آقا سفره قول باید بدی، صاحب صحبت هم الان بهت معرفی میکنم. آقا بنده روایت میگه، دارم میخونم براتون دیگه. روایت شما که روایت قبول داری که، در طول سال پولاتو جمع کن، قرض کن، قله کن، اون روز شام بده. روز عید قدیر برای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار نظر و نیازاتو بذار، تکون خوردی خواستی نذر کنی، یا امیرالمومنین روز عید قدیر میخوام قضا بدم. قریب عید قدیر، قریب. آقا من تو مصر، تو عربستان پرسیدم از اون استاد دانشگاه، میگه شیعه چی میگه؟ میگن مهر میپرسته، توضیح دادم. میگن قرآنش اینجوری، توضیح دادم. هرچی دروغ در مورد شیعه شنیده بود توضیح دادم. گفت پس اینا که نیست، شیعه پس چی میگه؟ شما که مثل خود مایید که گفتم والا به خدا مثل شما فقط یه تفاوتی داره. گفت چی؟ گفتم قدیر شنیدی؟ گفت نه. قدیر چیه؟ گفتم اصلا نشنیدی قدیر چیه؟ گفت نه. گفتم خاک بر سر ما شیعیان کنن. از بس ما شلوغش نکردیم، از بس ما جشن نگرفتیم، از بس علی غریبه، از بس ما چراغونی نکردیم، از بس عالم و خبر نکردیم برای قدیر که بالاترین عید ما مسلمانانه، از بس ما خراب کردیم. گفتم اصلا نشنیدی؟ هیچی نشنید. گفت نه. چی نشنید؟ قدیر چی هست؟ بعد توضیح دادم قدیر نام یه مکانه. ما معتقدیم، ما شیعیان، امیرالمومنین منصوب شد به جانشینی، ایشونو به عنوان جانشین قبول داریم. گفت عجب. من بله. روز عید قدیر تو کاروانه ها تو حج این ورانور میرفتم، تاکسی سوار شدم، تا نشستم تو تاکسی به عربه برگشتم گفتم که مثلا عید شما مبارک، اصلا الله مکم امروز عید قدیره، میدونید چیه؟ گفت من نمیدونم چیه. گفت شما ایرانی ها خیلی عید و مراسم و اینا میگیرید، ما زیاد عادت نداریم. گفتم حالا اونش مهم نیست، میدونید چیه؟ گفت نه. گفتم مکه زندگی میکنین؟ گفت آره، تو مکه بودیم. گفتم قدیر میدونی اینجاست؟ اونجا گفت من نشنیدم. لا اله الا الله. آقایون چی شد من یاد قدیر خم افتادم؟ سفره. از قبل از سفره کجا بودم؟ سر قصه ولایت که رسیدید یه جور دیگه باشید، یه جور دیگه، یه جور دیگه. بعضی علما گفتن چی شد رفت برگشت گفت هیچی نشد، شما غذاتون رو بخورید. غذاشون رو خوردم سیر رو. بعدش آخر جلسه که میخواستم برم گفتم که آقای ملکی تبریزی فرمودن که فردا صبح اگر کسی وقت داشت بیاد تشییع جنازه پسر ماست. گفتم پسرتون که الان اینجا داشت غذا می آورد. فرمود از کنار حوض سر خورد، زمین خورد، ضربه مغزی شد. نگفتی چرا؟ خواستم مجلس مهمانی امیرالمؤمنین به هم نخوره. نمال اولیاء خداسا. از شما، از من و شما بلا برطرف میشه. اونا دارن بال بال میزنن، تیکه پاره میکنن خودشونو برای علی امیرالمؤمنین، خدا ازشون قربانی قبول میکنه. برای امیرالمؤمنین، برای امیرالمؤمنین، بانوان محترم، آیون، اونایی که قصد کردن ان شاء الله عید قدیر برای امیرالمؤمنین خرجی بدن، یه یا علی بگن. درست شد؟ ببینیم چند تا مهمونی راه میفته ان شاء الله. طبق روایت هم اساس ذوق و سلیقه ای نیست. میفرماید امیرالمؤمنین میفرماید از اینجا بود من یاد این روایت افتادم، گفتم نترس آبروتو بذار وسط ببین چند برابر بیشتر بهت میرسه. امیرالمؤمنین فرمود هر کی روز عید قدیر وام بده به کسی، من علی ضمانت میکنم این وام چند برابر بهش برگرده در طول سال. من علی ضمانت میکنم. فقرا همه عید قدیر خوشحال بشن. چقدر علی مظلومه، فداش بشم. شما مردم هر موقع گرفتاری پیدا میکنید، مردهای بزرگ بزرگی که تو جلسه نشستید، تو خانواده پیش کی میرید درد دل میکنید؟ من فکر میکنم هر کی گرفتار میشه یکی از پناهگاه‌های مهم و محکمش، حتی سنی هم آدم ازش گذشته باشه ها، مادرشه. میره پیش مادرش ناله میزنه، میخوام روز آخریه ببرمتون مدینه در خانه امیرالمؤمنین، در خانه مادرمون فاطمه زهرا، بگی مادر این از ماه رمضانمون گذشت، این از وضع روحی ما، این از وضع جامعه ما، مادر کمکمون میکنه. هر عملیاتی تو جنگ انجام میشد با رمز یا زهرا یه برکت دیگه ای داشت.
جوانها بزرگترا دلتون میگیره نمیرید پیش مادرتون فاطمه زهرا؟ مادر دلمون گرفته، ماه رمضان تمام شد، داره با ما خداحافظی میکنه، دلمون گرفته. یادتون هست اول ماه رمضان هم رفتیم در خانه مادرمون فاطمه پیراهن ازش گرفتیم، گفتیم میخواییم بریم مهمونی. از مادرمون فاطمه بخوایم یا زهرا یک کمکمون کن، دینداریمون مشکل نشه. سخن رو تمام کنیم دیگه، طول کشید امروز، عذرخواهی میکنم، روز آخر بود دیگه، مسئله مهم بود دیگه، ما باید مراقبت بکنیم که دینداریمون سخت نشه. انشاءالله خدا کمکمون کنه بریم در خانه مادرمون فاطمه زهرا. مردم میخوام ببرمتون مدینه، چند روزی پیامبر از دنیا رفته، عرب رسمشه کسی از دنیا میره چند روزی مطبخش رو روشن نمی کنه، غذا تو خانه نمی پزه، دود پختن غذا از خانه بلند نمیشه. عزادار اینجوری، دیگران غذا درست میکنن براش میبرن، قدیم اینجوری رسم بود دیگه، درسته؟ نه اینکه عزادار برای همه غذا درست بکنه، دیگران غذا درست میکردن برای عزادار میبردن. مردم چند روزی پیغمبر از دنیا رفته، فاطمه عزاداره، بریم تو اون زمان تسلیت بگیم به بانوی دو عالم. ولی همچی که نگاه میکنی میبینی از خانه فاطمه دود مطبخ بلنده. خدایا فاطمه زهرا انقدر بیوفا شدن به پدر، دارن به این زودی آشپزخانه روشن میکنن. مردم آماده هستید یا نه؟ شاید این آخرین روزه رمضان ما باشه. بوی هیزم میاد از کوچه بنی هاشم، چه خبر؟ آیا زنهای مدینه اینقدر بیوفا بودن غذا نپختن برای فاطمه بیارن؟ بریم ببینیم چه خبره. وای امام زمان دارن در خانه فاطمه رو آتش میزنن. این کدام مردم نامردی هستن؟ مگه فاطمه در این خانه نیست؟ تا صدای فاطمه بلند شد، عرازل و اوباشی که اومده بودن دم در، اون ملعون رفته بود یه مش عرازل و اوباش رو آورده بود به نام مردم در خانه علی ابن ابی طالب و آتش بزنه. تا صدای ناله فاطمه بلند شد، برگشتن گفتن یا فلانی ما دیگه نیستیم، این صدای دختر پیغمبر فاطمه است، ما نیستیم، ما دیگه انقدر که نامرد نیستیم. گفتی در خانه علی رو آتش بزن، اومدیم آتش زدیم، اما فاطمه پادرمیانی کرده، ما رفتیم عقب. نامرد دید لشکرش داره به هم میخوره، آنچنان لگدی به سینه در زد، صدای ناله فاطمه بلند شد، وا ابتا پدر بلند شو ببین با من چه میکنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شنیدم اهل بیت فرمودن هر کی برای عاقبت به خیریش نگرانه بره در خانه مادرمون فاطمه زهرا. یا زهرا اگه امروز خدا ما رو نبخشه، ها دیگه ما رو نخواهد بخشید. مادر، مادر، ای خوشان روزی که مادر خانه مادر داشتیم، دیده از رخسار ماهش ما منور داشتیم. کاش آن روزی که زهرا مادر ما را زدن، ما میان کوچه یک دریا رو یاور داشتیم. هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم،
هی میان سوال میکنن زینب دختر نازنین فاطمه دیشب بابات مادر تو کجا به خاک سپرد. زینب باید یاد بگیره از 4 سالگی قصه‌اشو به کسی نگه. زینب یاد گرفته جلو مردم گریه نکنه. وای حسین. زینب از کربلا هم برگشت دیگه گریه نکرد، همینجور ماتی گوشه ای رو نگاه میکرد. روز آخره ها، روز آخره، شاید امال ما تمام بشه. خدا حافظ ماه رمضان، خدا حافظ شبای قدر، صبح لک یا لا اله الا انت الغوث الغوث. خدا حافظ دای جوشن کبیر، خدا حافظ یا علی و یا عظیم، خدا حافظ دای ماه رمضان. گفتن عبدالله ابن جعفر زینبو از مدینه بیرون ببر، دلش باز بشه، یه باقی جایی ببر، فراموش کنه کربلا رو، فراموش کنه در و دیوار کوچه بنی هاشم رو. داره دق میکنه زینب، بیمار شده، معلوم اوضاعش چگونه است. میگه بردن خانمو در یه باقی، کنیز حضرت زینب دست خانمو گرفته داره عبور میده از میان درختان. بلکه حال و هوای زینب کبرا عوض بشه. میگه یه وقت زینب چشمش افتاد به نهر کوچک آخرین کسی که لبهای خشکیده حسین رو دیده. همه ناله بزنیم حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.